ما بفرمایید. با اعلام ساعت 14:30 دعوت میکنیم شنونده میان برنامه منشور امیر باشید.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
آروم و قرار نداشت، میخواستن هر چه زودتر فرزندشون سلمان رو به دکتر برسونن. حسین بلافاصله به سمت جاده رفت، اما دوباره به خونه برگشت. می گفت خودروی خودش رو به برادرش داده و خودروی دیگه هم پیدا نکرده. همسرش که می دونست حسین با خودروی سپاه اومده، ازش خواست تا با اون خودرو سلمان رو به دکتر برسونن و به ازای استفاده از خودروی سپاه از حقوقش کم کنن. اما اصرارها بیفایده بود و حسین زیر بار نمی رفت که با خودروی محل کارش فرزندش را حتی به بیمارستان برسونه. بله خوبان، دقت نظر و حساسیت شهید حسین املاکی جای تأمل داره و الان فرصت مناسبیه تا با خاطره‌ای که از ایشون شنیدیم ادامه خطبه 215 از نهج البلاغه فیض الاسلام رو با محوریت توجه به حق الناس بشنویم. ادامه نکات ارزشمند مولا علی علیه السلام رو با بیان استاد جواد محدثی تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مورد دیگری در این خطبه مطرح هست که اون هم اختصاص داره به اینکه انسان در حفظ اموال عمومی مقید باشه و دچار رشوه و امثال اینها نشه. مورد دیگر داستان اشعث ابن قیس هست که مربوط میشه به رشوه دهی او به حضرت امیر به قصد امتیاز خواهی. چهره‌ای با این ویژگی ها در مقطعی از زمان سراغ حضرت علی علیه السلام میاد و تعبیر حضرت اینه که شبانه تارقن ترقنا، شبانه آمد و در زد و همراه خود یک ظرف رو پوشیده‌ای آورد که حالا حلوایی عسلی چیزی درش بود، که حضرت تعبیرشونه که من به شدت از این بدم آمد، از این هدیه، از این قضا، از خود او قضایی و حلوایی که انما عجنت به ریق حیتن او قیعها، گویا این حلوا آمیخته شده بود به آب دهان مار یا قی و استفراغ مار. یعنی ظاهرش اینه که حلوا قاعدتا شیرین هست، ولی وقتی که با آب دهان مار آمیخته شده باشه، این شیرینی تبدیل به یک سم و برای انسان کشنده است و از بین برنده عقل و انتخاب و دین. حضرت می‌فرماید که فقلتو اصلتون ام زکاتون ام صدقتون. اینی که آوردی برای ما آیا این صله است، هدیه است، بخششه، یا اینکه زکات واجبی است که داری می‌پردازی یا صدقه است که داری پرداخت می‌کنی؟ و ذالکه محرمون علینا اهل البیت، اگر صدقه باشه، صدقه که بر ما اهل بیت حرامه. عنوان این تحفه‌ای که آوردی چی هست؟ فقال اشعث ابن قیس گفت که لا ذا ولا ذاک، نه صدقه است نه زکاته، ولکنها هدیتون، این هدیه است، پیشکشه. حضرت که خبس نیت او رو می دونست، چطور شده که اشعث ابن قیس با این همه سوابق ننگین و شوم و اسیان و تمرد و همدستی با مخالفان حالا برای حضرت امیر هدیه آورده؟ فرمود که حبلت کل حبول، اعن دین الله اتیتنی لتخدعنی، مادرت به عزایت بنشیند، مادرت در عزایت بگرید، آیا آمده ای که مرا از دین خدا فریب بدهی؟ یعنی فریب کارانه آمدی کاری کنی که من دست از دینم، دست از دین خدا بردارم و تابع امیال و خواسته های تو بشوم. ام مختبتون ام ذو جنتن ام تهجرو، آیا مختبت هستی؟ مختبت یعنی کسی که فاقد درک و ادراک و شعوره. ذو جنتن یعنی کسی که مجنون شده، دچار جنون و دیوانگی شده. تهجر و هجر و یهجر یعنی هزیانگویی، یاوه بافی، حرفای بیمنطق و غیر عاقلانه. این چه حرفیه که میزنید؟ برای من هدیه آوردی، قاطی کردی، شعورتو از دست دادی، مجنون شدی یا هزیان میگی؟ والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها على ان اعصی الله في نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلته. به خدا قسم اگر اقلیم های هفتگانه رو با آنچه که در زیر افلاک این اقالیم سبعه هست به من بدهند تا اینکه خدا رو نافرمانی کنم در این زمینه که یک پوست جوی رو از دهان یک مورچه بگیرم، من هرگز این کار رو نخواهم کرد. در نظر من احقاق حق و رعایت حق به مراتب بیش از این هست که بخوام به خاطر دنیا حق و ناحقی به هم مخلوط بشه و حقی رو ناحق کنم یا بالعکس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
یاران ارجمند، شما با رادیو تهران همراه هستید.
تحرکوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولینصرن الله من ینصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی،
ما تقریبا یک ماه و نیم دو ماه بعد از اون اتفاقی که تو اون شب سرد تو فرودگاه بغداد افتاد،
مرتضی سرهنگی
خب قرار شد با همچین کاری بکنیم. شروع کردیم به گردآوری منابع. اگر یه بخشی این که این کتاب 5 سال طول کشید به خاطر این که این منطبق بر واقعیت باشه. اگر غیر از این باشه ما خیانت کردیم به ادبیات جن در رحله اول به خود آج قاسم. یعنی آج قاسم ما کسی نشون دادیم که نبوده. آج قاسم اصلا احتیاج به بزرگ کردن نداره، خود این بزرگیه. منطبق ما باید بگردیم اون چی که اندازه ایشونه رو ما باید پیدا بکنیم و تا حدودی به اندازه وسع خودمون. این کتاب به اندازه ماست، به اندازه خود حاج قاسم نیست.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی.
برای دریافت کتاب عدد 7 را به 3019-32 پیامک کنید یا به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه نمایید. کتاب خوب را خوب بخوانید.
لحظه هاتون به خیر باشه انشاءالله همراهان عزیز. در فصل سرما رعایت مصرف بهینه گاز طبیعی ضروریه. چقدر خوبه که بخاری ها رو تنظیم کنیم، درب و پنجره ها رو عایق بندی کنیم و وسایل گرمایشی رو بعد از استفاده خاموش بکنیم. هموطنان عزیز، با کاهش فقط 2 درجه دمای منزل میتونیم تا 10% در مصرف گاز صرفه جویی کنیم. لباس گرم بپوشیم و به فکر نسل آینده باشیم، چرا که صرفه جویی مسئولیت همگانی ماست.
زمستون برای تو قشنگه، خوش شیشه
یه چای داغ، خونواده دوران
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی. مسئولین در تلاشند تا در سالهای آینده بتوانند 25% از مصرف روزانه گاز را از ذخایر زیرزمینی تأمین کنند که این نشانه ای از افزایش چشمگیر تقاضا و فشار بر شبکه گاز کشور است. این برنامه ها در حالی اجرا می شود که مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنعتی همچنان رو به افزایش است و کارشناسان هشدار می دهند اگر الگوی مصرف اصلاح نشود، آینده تأمین انرژی کشور با چالش جدی‌تری روبرو خواهد شد. شما می توانید با اقداماتی ساده و مؤثر مثل تنظیم دقیق دمای شوفاژ و بخاری، عایق‌کاری های مناسب در و پنجره ها، انتخاب دستگاه های گرمایشی کم مصرف و توجه بیشتر به الگوی مصرف به مدیریت منابع ارزشمند کشور کمک کنید و فشار بر شبکه انرژی را کاهش دهید. یادمان باشد آینده انرژی ایران به تصمیمات امروز ما بستگی دارد. هر متر مکعب گازی که صرفه‌جویی می شود، یعنی ثبات بیشتر شبکه انرژی، هزینه کمتر برای خانواده ها و آینده‌ای پایدار برای کشور ما.
تیمسار دستور داده که هیچ وجه نباید هویت این بچه ها باشه.
سیما فیلم تقدیم میکند.
ما نمیتونیم این بچه ها را ازش مراقبت کنیم.
چرا نمیتونیم؟
برای اینکه لاله نمیتونه حرف بزنه.
فکر کنم داداش یه چیزایی خبر داره. اون خانم آقایی که با ماشین اومدن اونا کیان؟
داستانی از عشق و نفرت با شرکت داریوش فرهنگ، مهلقا باقری، نگین صدق گویا، حمید گودرزی و با هنرمندی مهیا دهقانی. دو نیمه ما هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
27مین همایش ملی تکریم طیرین مدرسه سازی کشور، 6 بهمن ماه، تهران، سالن همایش های بین المللی ایران.
بله دوستان عزیز، موضوعی که این روزها خیلی بیشتر از قبل بهش توجه باید بشه، درست مصرف کردن گاز هست. ما میتونیم با پوشیدن لباس گرمتر در خونه، خاموش کردن وسایل گرمایشی در اتاقهای خالی و بررسی نشتی لوله ها مصرف گاز رو کمتر بکنیم. همشهریان گرامی، گاز طبیعی نعمت خدادادی هست. از روشن گذاشتن بیهوده بخاری پرهیز بکنیم، موتورخونه ها رو به بهینه سازی کنیم و الگوی مصرف رو رعایت کنیم.
زمستون
برای تو قشنگ خوشکشیشه،
یه چای گرم خونوادی دوره،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
مصرف روزانه گاز طبیعی در ایران به 784 میلیون متر مکعب رسیده است، بالاترین رکورد مصرف در سالهای اخیر و نشانی از افزایش بی سابقه نیاز به گرمایش و برق در کشور. این حجم عظیم مصرف گاز که بیش از 70% آن در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جز مصرف می‌شود، فشار زیادی بر شبکه تأمین انرژی کشور وارد کرده است و اگر الگوی مصرف اصلاح نشود، ممکن است تأمین پایدار انرژی را با چالش مواجه سازد. شما می توانید با اقداماتی ساده اما مؤثر مثل تنظیم مناسب دمای شوفاژ، عایق بندی بهتر خانه ها، استفاده از وسایل گرمایشی کم مصرف و پوشیدن لباس گرمتر داخل منزل نقش مهمی در کاهش مصرف گاز داشته باشید و از فشار بر شبکه انرژی کشور بکاهید. هر متر مکعب گازی که صرفه‌جویی می شود، یعنی هزینه کمتر برای خانواده ها، پایداری بیشتر شبکه انرژی و آینده‌ای بهتر برای همه ما.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332.
تمدنی برخاسته از دل تاریخ، نشسته در خاطره دریابرزان و دریادلان.
ابریم کل گره کردیم دریا، نکنیم حرکت ازی از خدا. اوی الله
اوی الله
اوی الله
اوی الله
اوی الله، تو بکن رحمه به دل ما،
قدر روزی به ما.
اینجا هرمزگان است، سرزمین حافظان خلیج فارس، دیار همدلی.
مستی به خون زندگی، شور دگه پایندگی، در قبلگاه همدلی، سجده به مولا بندگی. مستی به خون زندگی، شور دگه پایندگی، در قبلگاه همدلی، سجده به مولا بندگی، سجده به مولا بندگی.
در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران همراه ما باشید.
گل با گل سرزمین در آشمی رخشی بگیم، از قوم روزشم تا خود قامت بلند، قامت بلند، قامت بلند و ناصری.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامحور. همراهان عزیز رادیو تهران، دعوت میکنیم شنونده برنامه کوتاه مرزداران باشید.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند، تبرک کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
پاییز آمد. خاطرات همسر شهید سردار احمد یوسفی، نوشته گلستان جعفریان، راوی فاطمه نصرآبادی. قسمت دوم. به خاطر کار پدر از مشهد به زنجان رفتیم. مدتی از جابجایی ما نگذشت که داداش علا در رشته مهندسی ماشین‌آلات کشاورزی دانشگاه تهران قبول شد و به دانشگاه رفت. دور شدن تک پسر خانواده برای مامان لیا سختی زندگی در زنجان را دوچندان کرد. یک روز در حیات به صدا درآمد. علا بود. از تعجب سلام نکردم. مامان لیا دو دستی زد توی سرش و گفت: چی شده پسرم؟ چرا این شکلی شدی؟ پدرم علا را بوسید و گفت: چرا اینقدر لاغر و زار شدی؟ بیماریت عود کرده؟ علا سعی کرد از زیر سوال و جوابها فرار کند. زود رفت توی اتاق و گفت: نه چیزی نیست، یه چند روزی سرما خوردم، به خاطر تب بالا لاغر شدم. کمی استراحت کنم و غذاهای مامان لیا رو بخورم، حالم خوب میشه. اتفاقی متوجه شدم که روی بدنش جای شلاق هست. گفتم: داداش چی شده؟ چه بلایی سرت اومده؟ دو دستی جلوی دهان من رو گرفت و گفت: بعد بلند شد و رفت در اتاق را بست و گفت: مبادا درباره چیزی که دیدی با کسی صحبت کنی. این یه ماه من مریض نبودم، تهران زندانی بودم. ساواک منو همراه چند نفر دیگه از دانشگاه دستگیر کردن و به کمیته مشترک ضد خرابکاری بردن. گفتم: چرا؟ مگه تو خرابکاری؟ گفت: از لحاظ حکومت هستم. ما پیرو آیت الله خمینی هستیم و باید کاری کنیم به ایران برگرده. فخری جان، مبادا به مامان لیا چیزی بگی، یا میدونی چقدر حساسه، خیلی آزار میبینی. علا مضطرب بود. دستش رو گرفتم و گفتم خیالت راحت باشه داداش جون، تا زندم هیچ چی به هیچ کس نمیگم. فکر کردی نمیفهمم او بدون تو شلاق خوردی و شکنجه شدی از غصه دق میکنه؟ دستم و فشار داد و گفت باریکلا دختر زرنگ، خیالم راحت شد. بعد یک سری کاغذ و عکس بهم داد و من برای اولین بار عکس آیت الله خمینی را دیدم. با دیدن جای شلاق بر پشت برادرم حال بیابانگردی را داشتم که از شدت آتش جانش می سوزد و تشنه آب است. بعد از ماجرای داداش علا من دیگر فخری قبل نبودم. اندوهی نشسته بود روی دلم. زندگی برایم معنای دیگری پیدا کرده بود. حس می کردم باید هدفی متعالی را سرلوحه خودم و روز و شبم قرار بدهم. در همان ایام یک روز که از مدرسه آمدم خانه، مامان لیا با لبخند و حالتی که انگار می خواهد خبر خوشی بدهد آمد و کنارم نشست. گفتم چی شده مامان؟ گفت فخری تو دیگه دختر بزرگ و زیبایی شدی، باید بیشتر به سر و وضعت برسی، به ظاهرت بی توجهی. این همه لباسه قشنگ برات می خرم اما مدام همین روپوش و روسری رو می پوشی. گفتم وای مامان لحیا دوباره شروع نکن، من اینطوری راحتم، شلا لباسایی که برام خریدی به موقعش می پوشم. گفت موقعش که دخترم، از صبح تا شب سر تو این کتاب هست، آخرش تو و علا یه بلایی سر خودتون میارید. خانم مختارزاده معلم دینی ما از سال و جوابهایی که توی کلاس رد و بدل می شد فهمیده بود که من کتاب می خونم. یه روز بعد از کلاس صدام زد و گفت می دونم زمانای محدودی که پیدا می کنی کتاب می خونی، تو این سن بهترین کاریه که می تونی انجام بدی، من و تو می تونیم بیشتر با هم صحبت کنی. تشکر کردم و گفتم چقدر برام با ارزشه که معلم دینی منو هم صحبت خودش میدونه. واقعا هم همینطور بود. آن سالها معلم‌ها برای دانش آموزانشان نشانه اقتدار، موفقیت و دانش بودند. خانم مختارزاده گفت رشته تحصیلیش فلسفه است. از من پرسید درباره چی مطالعه میکنی؟ گفتم من از 7-8 سالگی کتاب خوندم، بیشتر ادبیات، اما الان مدتی علاقمند شدم به فلسفه اسلامی و مسائل سیاسی و اجتماعی و دارم راجع به اونا کتاب میخونم. خانم مختارزاده گفت آفرین، معلومه تو از اون آدمایی هستی که نمیخوای بهار زندگیت رو هدر بدی و میخوای انسانی انتخابگر و صاحب فکر بشی. از ته دل خندیدم. لذت درک شدن به جانم تراوتی داد. گفتم کاملا درست میگید. شما چقدر خوب آدم ها رو میشناسید. واقعا فکر میکنم الان که تو سن 15 سالگی هستم بهترین فرصت برای شناختن و انتخاب کردن اعتقادات و سبک زندگیمه. شما اینو چطور فهمیدید؟ گفت خیلی ساده، چون خودم رو در تو دیدم، منم مثل تو بودم، به همین دلیل در دانشگاه رشته فلسفه رو برای ادامه تحصیل انتخاب کردم. دوستی با خانم مختارزاده که تشنه صحبت کردن درباره خوانده هایم بود برای من غنیمتی بود. من جواب همه تردیدها و احساس پوچی و بیهودگی را که در سالهای نوجوانی سراغ آدم ها می آید در مطالعه فلسفه و معارف اسلامی یافته بودم و با شدت و تعصب از اسلام دفاع می کردم. خانم مختارزاده گفت این خوبه که تو احساس میکنی راه تو پیدا کردی و فلسفه اسلامی جواب سوالهات رو میده. اما اگر فردا کسی مقابل تو قرار گرفت و گفت کانت این رو میگه، مکتب اگزیستانسیالیسم رو نمیشناسی، مارکسیسم در نقد دین این حرف رو داره، چه جوابی داری بدی؟ اون زمان حتی اگر از چنین فردی فاصله هم بگیری، در درونت از این عدم شناخت و آگاهی احساس سستی خواهی کرد. او درست می گفت. گفتم شما چه پیشنهادی دارید؟ گفت من به مرور جزوه های دانشگاهیم رو برات میارم. می تونی بخونی و با فلسفه غرب آشنا بشی. هر جایی هم گیر کردی حتما با هم بحث می کنیم. آن روزها از خوشحالی در پوستم نمی گنجیدم. به داداش علا می گفتم نمی دانم چه کار خوبی انجام دادم که خدا این آدم های خاص را سر راه من قرار می دهد تا مسیر زندگیم را بشناسم. در ماه های آخر سال 1356 آرام آرام خیزش های مردمی در گوشه و کنار کشور علیه حکومت شاهنشاهی شروع شد. قم، تبریز و سپس گسترش این خیزش ها به شهرهای دیگر از جمله زنجان، روحانیون در مساجد سخنرانی می کردند. در آن ایام خواب تکان دهنده ای دیدم. در خواب مسجدی بود در میان باغی بسیار زیبا. اما بیرون از مسجد و این باغ هیچ چیز جز بیابان برهوت دیده نمی شد. داخل مسجد رفتم. عظمت مسجد بخت برانگیز بود. هر قدر جلوتر می رفتم به انتهای مسجد نمی رسیدم. از دور صدای دلنشینی شنیدم که در حال قرائت قرآن بود. به سمت صدا رفتم. مردی دیدم نورانی، زیبا و بلند قامت که قرآن در دست داشت. در عالم خواب احساس می کردم حضرت ابراهیم خلیل الله است. در گوشه دیگری از مسجد حضرت زهرا و دو فرزندش امام حسن و امام حسین را دیدم که در کنار هم آرمیده بودند. هزاران انسان به خون آغشته این پیکرهای مقدس را احاطه کرده بودند. سرهایی را بر روی نیزه دیدم که لبخند می زدند. از خواب که بیدار شدم تمام وجودم می لرزید و عرق سردی بر سر و صورتم نشسته بود. فردای آن روز خواب را برای داداش علا تعریف کردم. به فکر فرو رفت. بعد گفت خواهر خوب من، معلوم است تمام وجودت پر از عشق به خدا و دین خداست که چنین خوابی دیدی. خدا به خیر کنه. پایان قسمت دوم. این داستان ادامه دارد.
دقایقتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. همراهان عزیز، ما همچنان در ادامه بخش دوم برنامه هست پخش رادیو تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. کم آبی فقط عددی در گزارش ها نیست، نشونه ای هست از نیاز به همراهی همه ما. آب ساده ترین دارایی و سخت ترین جایگزین زندگی هست. بیایم ساده اما هوشیار مصرف بکنیم، چرا که وقتی که بارون کمتری میباره مسئولیت ما آغاز میشه. صرفه‌جویی یعنی همین، احترام به زندگی.